حد خیلی زیادی میشه گفت معنی آنچنانی نداره. چرا؟ چون ما یا سهامی رو انتخاب میکنیم، میخوایم آیندهش رو میبینیم، با تمام عرضم به خدمتتون باشه که اون تحلیل هایی که عرض کردم، میخوایم اینو بخون، اون شرکت رو انتخاب کردیم و میخوایم واقعا روش سرمایه گذاری کنیم و برای بلند مدت. این حد ضرر اصلا سیاستی که ما براش انتخاب کردیم اصلا برای سیاست های معاملات کوتاه مدته. پس من نمیتونم راجع به حد ضرر وقتی که راجع به بلند مدتی صحبت کردم صحبت کنم، اما حد ضرر برای شرکت ها اگر ما تحلیل تکنیکالی روی خرید یک سهم داریم، تحلیل تکنیکال به ما حد ضرر هم میده. چرا؟ چون ما ممکنه یک قیمتی رو برای یک سهم در تحلیل تکنیکال، در تحلیل فنی انتخاب کرده باشیم برای ورود، خب اون قیمت رو اشتباه متوجه شدیم یا اشتباه به دست آوردیم برای ورود، میتونیم مثلا 10% 15%ش رو زیرش رو برای حد ضرر خودمون قرار بدیم. یعنی حد ضرر نیست، اون حد اشتباهه. چرا؟ چون اونقدرم بازار سرمایه ما عمقی ندارد که بخوایم راجع به حد ضرر صحبت بکنیم. حد ضرر جاییه که ما با تعداد خیلی زیادی سرمایه گذار همزمان مواجهیم که تعداد در واقع نوسان پیشبینی ما با اونهاست. خب پس اینجا اونجا حد ضرر پیدا میکنه وقتی عمیق باشه بازار. ولی وقتی اینجا عمیق نیستش بازار ما و یک سهامی رو با دقت اگر انتخاب بکنیم، به نظر من اصلا حد ضرر معنی تو بازار ما نداره. میتونیم یه سهامی رو بخریم، بعد از 5 سال با افزایش سرمایه هایی که میدهد، با طرحهای توسعه‌ای که دارد، با تمام مسائلی که ما میتونیم براش متصور باشیم در طول مثلا 2 سال 3 سال تا 5 سال، ثروتمون رو به حد اکثر برسیم. پس حد ضرر رو من اصلا پیشنهاد نمی‌کنم. البته هم بگم که ما الان بحثمون تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال نیست و حد ضرر یکی از اصول پایه‌ای تحلیل فنی و تکنیکال.
بسیار خوب، بریم و باز هم پرسشی از دیگر شنوندگان عزیز مطرح بکنیم. خدمتون عرض بکنم که علیرضا از تهران گفتن راجع به یادگیری 0 تا 100 صندوق طلا میخواستم یاد بگیرم، از کجا شروع بکنه؟
به به، چه سوال خوبی. و اتفاقا من الان صحبتی که میخوام بکنم با شنوندگان عزیز اینه که ما به جای اینکه بیایم در واقع چندین و چند بازار رو هی بریم واردش بشیم که ممکنم هست هیچ کدومش رو نتونیم عمیق بشیم، بیایم همین بازار سرمایه خودمون ابزارهای مختلفش رو بشناسیم. ابزار مختلف چیه؟ یکیش همین صندوق طلا. ببینید صندوق‌های طلا رو ما اگه بخوایم 0 تا 100ش رو یاد بگیریم، خب ممکنه خیلی زمان بر باشه، اما برای شروع میتونن این دوستانمون برن توی همون سامانه کدال نماد اون صندوق طلای مد نظرشون رو جستجو کنن. وقتی که اومد بالا، یعنی در واقع صفحه مربوط به اون صندوق اومد بالا، برن پورتفوی سرمایه گذاریشو ببینن، سبد سرمایه گذاریشو ببینن که عرضم به خدمتتون باشه که چقدر سکه دارن، چقدر طلا دارن، چقدر طلای آب شده دارن. اینطوری میتونن حبابشون رو نسبت به قیمتشون اندازه گیری بکنن، میتونن با قیمت حالا پیش بینی هایی که مربوط به عرضم به خدمت قیمت ارز توی بازار آزاد هست رو پیدا بکنن و تطبیق بدن با قیمت الان اون واحدهای اون صندوق. میتونن همینطور به مرور زمان با تجربه، با در واقع یک مقدار سرمایه گذاری کمی که به صورت روزانه میتونن توی این نمادها داشته باشن کار بکنن. ولی همون شروعش میتونه سامانه کدال و نماد اون صندوق طلایی باشه که هست مد نظرشونه. داخل اون تمام امیدنامش هم هست، یعنی در واقع هر صندوقی کلن اطلاعات پایه‌ای و مبنایی در واقع شامل سهامداراش، مؤسسینش داخل اون کدال نوشته. وقتی ما بریم اینو بخونیم و اطلاعات پیدا بکنیم راجع به که اصلا این صندوق طلا رو کی آورده، کی تأسیس کرده، چه کسانی پشتش هستن، چه صندوق‌هایی اومدن در واقع این رو تأسیس کردن، این باعث میشه که ما خیلی راحت‌تر بتونیم راجع به اون صندوق طلا
تصمیم بگیریم. بسیار خوب.
همینو تعمیم میدیم به صندوق درآمد ثابت، همینو تعمیم میدیم به صندوق‌های سهامی و الی آخر.
متشکرم از شما شنوندگان عزیز همراه ما باشید در ادامه برنامه راهکار. داریم در خصوص وضعیت بازار سرمایه صحبت میکنیم. آقای دکتر بی‌طرفان در مورد تحلیل‌های بنیادی به صورت جزئی صحبت کردن، از ارتباط بین سیاست پولی و مالی و حرکت‌های بازار سرمایه حرف زدن و توضیح دادن، مثل حالا نرخ مالیات یا نرخ بهره و مواردی از این دست. در ادامه در خدمتتون هستیم. سامانه پیام کوتاه ما 30367. هر پرسشی دارید در خصوص فعالیت در بازار سرمایه از این طریق بپرسید تا آقای دکتر بی‌طرفان پاسخ بدن. خیلی ممنونم، پرسش های شما داره به دست ما میرسه. تا شما باز هم لطف میکنید و سوالاتتون رو مطرح میکنید، با بخش دیگری از گزارش همکارمون رو میشنویم و بعد با ادامه برنامه با شما هستیم.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدم به یکی از کارگزاری ها، دیدم روی صندلی حالا مشتریانی خانمی نشسته و مدام با تلفن همراهش داره کار میکنه. خانم سلام علیکم.
سلام، خوب شما؟
خیلی
مرسی. سالتونم 37.
به من بگید که اینجا چه میکنی؟
خرید و فروش انجام میدم، گاهی میام حالا سر میزنم کارگزاری، حالا اینجا به صورت سیستمی هم هست، مشتری هم میان.
آره دیدم. آره. اینجا کامپیوتر هم
میتونیم تابلو رو ببینیم، بازار رو رصد بکنیم، با
دوستان آشنا بشن.
بله بله، هر سوالی داریم پاسخگو هستم.
از یه چیز دیگه این که چی خوندی؟
من هنرهای تجسم میخوندم.
آفرین. اینجا تو بورس
چند سالی هستش، حالا با دوستان میایم سر میزنیم کارگزاری یا ثبت نام کردیم، معامله انجام میدیم.
آموزش دیدی؟
تا حدودی.
چطوری، کلاس رفتی یا نه؟
نه، به صورت خودآموز یاد گرفتم.
خودآموز.
بله میتونیم به صورت ابتدایی. بله میشه، انقدر دیگه تو گوگل مطالب هست، میتونیم راحت یاد بگیریم.
تا حالا خرابکاری هم کردی تو بورس؟
خیلی زیاد.
آخرین خرابکاری که کردی شد این سوال تو ذهنت و الان دنبال پاسخش هستی؟
والا از اولیه خریدم، میخوام بفروشمش، نمیتونم. نم علتش چیه؟ هرچی اوردر میذارم نمادرم ازم نمیگیره، اجازه نمیده واسه فروش. حالا این برای من سواله، الان از دوستان اگه بشه اینجا بپرسم یا
کارشناس ما پاسخ بده.
کارشناس ممنون،
میتونید بشنوید الان، الان روی خط باشید بشنوید و پاسختون رو دریافت کنید. خیلی متشکرم ازتون.
مرسی از شما.
ممنونم، درود بر شما. بریم پاسخ سوال ایشون رو بشنویم و یاد بگیریم.
با راهکار با شما شنوندگان عزیز هستیم و امروز داریم در خصوص بازار سرمایه با شما صحبت میکنیم. پرسش هاتون رو بفرستید به سامانه پیام کوتاه 30367. خب این گزارش برنامه رو به اتفاق شنیدیم و حالا ببینیم که آقای دکتر بی‌طرفان چه راهنمایی خواهند کرد این دوست عزیزمون رو.
خیلی عالی. این سوالم من میتونم به صورت کلی جواب بدم، به خاطر اینکه خب من نام نمادشون رو شاید ندونم یا نمیدونم اصلا چه هست، چه نمادی رو ایشون خریدن کردن. اما اون چیزی که تو سوالشون بود، عرضه اولیه بوده که خریداری شده. ببینید، عرضه های اولیه در زمانی که میخوان عرضه بشن برای اولین بار در بازار سرمایه و سهامشون معامله بشه، یه جورایی مثل قرعه کشی طوریه. یعنی شما یه پولی رو میذاری، سفارش میدی و یه مبلغی به شما تعلق میگیره که معمولا حدود 200,000 تومان، 500,000 تومان، 300,000 تومان، یه مبلغ خیلی ناچیزی میشه. تا حدود، البته هیچ عدد دقیقی براش نیست، حال مثلا 15%، 20%، 30% این میاد بالا، و سهم صف خرید معمولا و امکان خریدش حتی وجود نداره، اما زمانی که صف خریدش برداشته میشه ممکنه تا مدتی صف فروش بشه. چرا؟ چون یهو همه اون کسایی که این سهم بهشون خریده که تعداد خیلی زیادی آدم هستن، شاید به اندازه کل فعالین بازار سرمایه، یهو همزمان
میگیرن بفروشن.
دقیقاً همینطوره و تصمیم میگیرن بفروشن و این باعث میشه که فشار فروش به اون سهم بیاد و حتی سهامدار عمده، حتی کسایی که واقعا دلشون میخواد اون سهامو داشته باشن، اصلا نمیده، فرصت خرید پیدا نمیکنن، خود میان اون سهامو میخرن تو قیمتایی که همینجور داره میاد پایین. من احساس میکنم شنونده عزیزمون توی اون روندی گیر کرده که دارن همه سهمو میفروشن. حالا
یعنی صبر بکنه،
یه مقداری صبر بکنه. من احساس میکنم قیمتش مثلا اگر 20-25% رفته باشه بالا اون سهام، مثلا روی 7-8% دیگه بیاد پایین بتونه بفروشه. اما یه چیزی الان من مشکوک کردم. من احساس میکنم که این دوست عزیزمون از این پذیره نویسی ها خریده باشه که نمیتونه بفروشه. خب این پذیره نویسی ها در هنگام پذیره نویسی، در زمان تاریخی که داره پذیره نویسی میشه، پذیره نویسی ها شامل شرکت و پروژن. ممکنه یه پروژه‌ای که میخواد تامین مالی، از اینی که دارم میگم خیلی تخصصیه، ولی خب من یه کوچولو اشاره بکنم، طرحی که قراره تامین مالی بشه پذیره نویسی میشه در بازار سرمایه، سهامداران میرن، سرمایه گذارا میرن اونو میخرن و باید صبر بکنن تا اون پروژه به اتمام برسه. حالا ممکنه اون 3 ماهه باشه، 6 ماهه باشه، 1 ساله باشه، حتی 24 ماهه و 18 ماهه باشه. بعد از این که اون مدت زمان سرمایه گذاری به اتمام رسید، اون پذیره نویسی با سودش قابل برداشته. حالا سودش چقدر؟ سوداش واقعا خوب بوده، یعنی یکی از در واقع همین داشتیم راجع به ابزار صحبت می‌کردیم که وارد میان برنامه شدیم، ابزارهایی که تو بازار سرمایه ما وجود دارن و در سالهای 1400-1401-1402 و الان اضافه شدن به سرمایه گذاری، به بازار سرمایه ما، انقدر متنوع شده و انقدر جالب و جذاب شدن که واقعا همه سرمایه گذاره رو میتونه قانع بکنه. یکیش همین پذیره نویسی های طرح‌ها و پروژه هاست، یکیش همین صندوق های اهرمی هستن، یکیشون صندوق های طلا ان که به وفور دارن همینجور زیاد میشن.
البته بعد عزیزمون هم پرسید،
دقیقاً البته همینطور بعد حواسمون هم باشه ها، من مطمئنم که سیاستگذاران هم حواسشون هست یه وقت صندوق ها زیاد نشه از اونور بوم بیافتیم. خب به خاطر اینکه تعداد صندوق های اهرمی اومده بالا، صندوق های اهرمی اومدن چیکار کردن؟ خودشون سهامدار یه سری سهام شدن. خب یعنی سهام تو سهام شده، یعنی مردم به جای اینکه بخوام برن مثلا سهام 5 شرکت کوچیکو بخرن، خب میان یه دونه صندوق اهرمی رو برمی‌دارن. صندوق اهرمی رو برمی‌دارن، نوسانش، دامنه نوسانش بالاه، مثبت منفی 10 بود، البته تو زمانی که بازار شرایط معمولی داشت، الان یک مقداری دامنه نوسان ها محدودتر شده. اما خب اون صندوق های اهرمی در واقع تمام خواست سرمایه گذاران برای نوسانگیری رو به نظر من برآورده میکرد، هم امنیت داشت، هم قابل تحلیل بود، هم میتونستیم ما قیمتشون رو اندازه گیری کنیم، هم میتونستیم حبابشون رو اندازه گیری کنیم، هم اگر یه مقدار دقیق تر میشدیم میرفتیم پورتوی سرمایه گذاریشون رو میدیدیم و میدیدیم که آقا این اصلا این صندوق اهرمی به درمون میخوره یا بله. دقیقا همینطوره. من هم میگم
بسیار خب، بریم پیامک بعدی رو بخونیم. آقای دکتر بی‌طرفان، آقای سجاد رضایی از تهران گفتن چرا اکثر شرکت های بورسی خیلی کم سود میدن، حتی کمتر از 10% در سال؟
من متوجه میشم سود میدن که شرکت ها از سود خودشون دارن میدن به مردم. خب ما اینطوری نباید سود ای پی در واقع دی پی اس یا سود تقسیمی رو حساب بکنیم. ببینید، ما وقتی که یه شرکتی رو انتخاب میکنیم برای سرمایه گذاری، فکر میکنم موضوع برنامه دو سه تا برنامه قبلمون بود که ما باید ببینیم اصلا انتظارمون از خرید این سهم چیه. ما مثلا ممکنه سهام یک شرکت در صنعت خودروسازی رو بخریم، خب خودروسازی اصلا سود تقسیم نمیکنه، ولی ممکنه سهام یک شرکت در صنعت سیمان رو بخریم، خب سیمان 90% داره سود تقسیم میکنه. خب پس ما باید ببینیم اول انتظارمون چیه، بعد اون شرکته. اگر انتظار سود تقسیمی داریم از بازار سرمایه و سهامی که میخوایم بخریم، خب باید بریم تک تک 800-900 تا نمادی که وجود داره رو، حالا البته دقیقش من نمیدونم، ممکن عدد اشتباه گفته باشم، بریم تعداد زیاد سهامی که در بازار سرمایه وجود داره دونه دونه ببینیم و ببینیم کدومشون سود تقسیمی بیشترشه. البته سامانه‌هایی هستن که میتونیم ما از اونها استفاده بکنیم که البته اونها چون خصوصی هستن و شاید زیاد جالب نباشه که اسمشون رو بگیم، میتونن برن پیدا بکنن ببینن کدوم سهم دی پی اس بیشتری داشته، سود تقسیمی بیشتری داشته و اون رو بخرن. اگر دنبال سود تقسیمی هستن. اما به نظر شخص بنده شرکت هایی که سود تقسیمی بالای 60-70% ای پی اس شون رو در واقع تقسیم میکنن شرکت های خوبی هستن. چرا؟ هم داره دی پی اس میده، هم یه روند رشد قیمتی رو داره به سهامدارش میده، یعنی هم از رشد قیمت داره سهامدارش منفعت میاره، هم از سود تقسیمی. حالا البته اینم باید بدونیم که هر چقدر ما سود تقسیم بشه به همون مقدار از قیمت سهام کم میشه، یعنی ما بعد از مجمع افزایش، بعد از مجمع تقسیم سود، وقتی که سهام بازگشایی میشه به همون نسبتی که سود تقسیم شده از ارزش سهام کم میشه و این اتفاق چیزیه که در واقع یه بازی جمع صفر محسوب میشه. ولی چیزی که باید بهش دقت بکنیم اینه که خب ممکنه شرکتی که داره خوب کار میکنه و سود میده خب ممکنه سریع بازیابی بکنه قیمت خودشو بعد از مجمع.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. بریم سراغ سوال بعدی. گفتن که 991-31-82 یک سوال داشتم، علت این که سهام ها بسته میشن رو میخواستم بدونم.
خیلی عالیه، این هم یکی از سوال های خیلی خوبه. ببینید سهام شرکت ها بسته نمیشن، نمادشون قابل معامله نیست، یعنی این دوتا خیلی موضوع مهمیه. یعنی ما باید بدونیم که وقتی میخوایم بگیم که مثلا سهام یه شرکت که بسته نمیشه، سهام همشه هست، نماد چرا قابل معامله نیست در بازار سرمایه؟ یک، ممکنه مجمع باشه. دو، ممکنه یه خبری پیرامون اون شرکت به وجود اومده باشه، حالا خبر مثبت یا منفی، که اجازه معامله در زمان خبر رو برای سرمایه گذاران میگیره، یعنی ممنوع میکنه.
یعنی سازمان بورس این کار
بله میکنه. بله، سازمان بورس این کار میکنه. حالا مثالش، مثلا یه سهم داخل تجدید ارزیابی بده، از مجمع تجدید ارزیابی، مجمعی که برگزار میشه برای تجدید ارزیابی، تا زمانی که مجمع تموم میشه و گزارش مجمع بیاد رو سامانه کدال، این سهم بسته.
تو یک بازه زمانی
مثلا میتونه یه هفته بسته. در روز تا یک ماه بستگی به بروکراسی اداری داره،
نامه‌نگاری
و اون در واقع ترتیبات اداری که توی ادارات ما هست برای سازمان بورس، فرا بورس، نمیدونم هر جایی که هست، این زمانه باعث میشه که نماد بورس قابل نماد شرکت در سامانه های بورسی قابل معامله نباشه. چرا گفتم؟ یکی رو عرض کردم که ممکنه در زمان مجمع باشه، ممکنه افزایش سرمایه باشه، حالا تجدید ارزیابی یکیش هست، مثال بود، خبری پیرامون شرکت باشه، یا تخلفی که مدیران یک شرکت در واقع در حاکمیت شرکتی اون در واقع مجموعه تحت مدیریتشون داشته باشن، ممکنه چیکار بکنه؟ بیاد باعث بشه که اون سهام، اون نماد بسته بشه. مثلا اومدن به یه بانکی هشدار داده سازمان بورس که آقا بیا این دستورالعمل رعایت بکن، اگر رعایت نکنی نمادت بسته میشه. خب این یکی دیگه از دلایلشه. پس دلایل مختلفی میتونه داشته باشه بسته شدن و ممنوعیت نماد در بازار سرمایه، که این هم اگر سرمایه گذاران عزیز بخوان راجبش تحقیق بکنن، میتونن باز دوباره بیان سابقه شرکت رو ببینن، بیان تو یک سال اخیر ببینن چند بار نماد این شرکت به چه دلایلی ممنوع المعامله بوده.
توقف
دقیقاً همینطوره. اگر توقف اون نماد در یک سال، دو سال، پنج سال اخیر کم بوده باشه، اون نماد نماد امنیه، میتونن برن توش سرمایه گذاری بکنن و خیالشون رو راحت بشه نقد بنده.
بسیار خوب. آقا علیرضا دوباره برای ما پیامک دادن، گفتم ممنونم از پاسخ شما. آیا ارزش داره برای سرمایه گذاری به جای طلای فیزیکی صندوق بخریم؟
خیلی جسارت میخواد گفتن این صحبت که بگیم که آیا میشه این کارو کرد یا نه. ارزش داشتنش که قطعا داره. از نظر ارزش اقتصادی اگر ما حساب بکنیم، خب ما داریم یه ابزار جایگزین طلای فیزیکی در واقع ارائه میدیم به سرمایه گذارا. چرا نداره؟ حتما داره، چون این صندوق‌های طلا با قیمت طلا دارن رشد میکنن، با قیمت طلا دارن افت میکنن، در واقع حفظ ارزش پولشون رو نسبت به دارایی‌های ارزشمند داره، این وظیفه ذاتیشو عمل میکنه. پس اگر ما به عنوان جایگزین اقتصادی نگاه بکنیم، بله حتما 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 ارزش داره. اما ما باید بدونیم که ما اگر بخوایم صندوق‌های طلا رو معامله بکنیم، صندوق طلا شنبه تا چهارشنبه است تایم ساعت معاملاتی و زمان معاملاتیش، و شاید طرف بخواد پنجشنبه بفروشه طلاشو و مثلا پول لازم داشته باشه و نتونه توی بازار بورس و بازار سرمایه توی اون پلتفرم هاش، سامانه هاش، تو سکوهای معاملاتیش معامله بکنه. پس من خودم شخصا اگه بخوام مشاوره بدم به کسی، میگم میتونی شما یک بخش سرمایه‌ات فیزیکی باشه، یک بخش سرمایه‌ات
صندوق
باشه. صندوق‌ها هم امنیت بالایی دارن، هم معافیت‌های مالیاتی دارن، هم نقدشوندگی بسیار بالایی دارن. نقدشوندگیشون هم ضامن‌های بسیار متعدد و قوی داره که ضامن نقدشوند.
خب شنونده عزیزمون درخشان برای ما پیامی دادن، گفتن دو سهم دارم به شما میگم نشون استاد بدید که سالها منفی هستن. خب من این سهم ها رو نشون استاد دادم، نشون آقای دکتر بی‌طرفان، و گفتن این سهم ها از 5 سال پیش منفی هستن. آقای دکتر بی‌طرفان
ببین سهماشون رو که من دیدم، یکیشون که خب سالهای سال، حالا یا اسمشون من اشتباه متوجه شدم، من اینجا بررسی کردم، خب منفی نبوده، یه مقدارش قابل معامله بوده، ولی خب ممکنه سهمی بوده باشه که در نوسان بازار بیشترین افت رو داشته و کمترین رشد رو داشته. خب اینو قبوله، این سهمی بوده که ممکنه کمترین رشد داشته، اما اون یکی سهمه مال بازار پایه بوده. ببینید ما اولی که همین سکوی خرید و فروش سهام بازارمونو باز میکنیم، همون برخطمونو
راه افتادید آقای دکتر،
وقتی باز میکنیم میاد بالا و از ما یه بیانیه میگیره دیگه، ما داریم یه چیز رو امضا میکنیم با همون تیکایی که میزنیم. خب اولین تیکا، نمیدونم اولیه یا چندی، ولی اون تیکایی که داریم میزنیم و وارد سامانمون میشیم، یکیش نوشته بیانیه قبول ریسک معاملات بازار پایه. دوست عزیزمون، شما سهام بازار پایه خریدی، سهام بازار پایه همون قدری که ممکنه 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال سهم شما رو در صفحه فروش نگه داره و شما خرید نتونی سهمتو بفروشی و از اون در واقع سهمتو آزاد بکنی، همونطور هم ممکنه بیاد بالا. یعنی در واقع نظارت روش کمتره، نه که نظارت روش کمتر باشه ها، نظارت روی همه بازارها هست، اما ما داریم خودمون انتخاب کردیم که بریم تو قسمت عمیق استقشنا بکنیم، خودمون قبول کردیم، یعنی بهمون هشدارها داده شده، رفتیم تو بازار پایه سرمایه گذاری کردیم و ریسکش
هم پذیرفتیم. خب 913-68-80 گفتن که سلام به خدا قوت، برای سرمایه گذاری بلند مدت مثلا 5 ساله شما سهام رو پیشنهاد میدید یا صندوق‌های سرمایه گذاری رو یا صندوق‌های مربوط به خود کارگزاری ها رو؟ کوتاه جواب بدین چون وقتمون کمه.
من سهام خیلی هستم، این دیگه کوتاه تنید.
بسیار خب، خیلی ممنون. و سوال بعدی هم فقط گفتن که اگر پولی داشته باشید و بخواید روی طلا سرمایه گذاری کنید، صندوق طلا رو انتخاب میکنید یا طلای فیزیکی؟
صندوق طلا.
بسیار خب، ما وقتمون رو به پایان هست آقای دکتر بی‌طرفان، خیلی ممنون و متشکریم. چند تا باز سوال داریم که وقت نمی کنیم اونها رو مطرح کنیم، انشالله تو برنامه بعد من همه رو یادداشت میکنم که از شما بپرسم. دوستان عزیز پاسخ سوال برنامه رو دادن، آقای عربعلی مهری از زرندیه گفتن گزینه سوم هست، آقای مهران صالحی گزینه سوم رو انتخاب کردن، 910-59-85 گزینه سوم رو انتخاب کرده و 913-68-80 هم گزینه سوم رو. پاسخ درست کدوم هست آقای دکتر؟
شرکت هایی که در بازار سرمایه پذیرفته شد.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از اینکه در برنامه ما امروز هم حاضر شدید. تشکر میکنم آقای دکتر امیر حسین بی‌طرفان، کارشناس بازار سرمایه، و سپاسگزار از همه شما شنوندگان عزیز که راهکار امروز رو گوش کردید. خدا نگهدارتون.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه، سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند، سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسی. دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو به آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقای جونمند در سازمان ملل داشتن بهشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم اینو کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم. میتونی با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنیم. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
جایی که پر از طرح و نقشه، مهد فرشه، طرح شادی میبخشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران راست، مهد فرش.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
کارخانه قالی‌شویی عدید، تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
ای ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودی.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخ